بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفر مي خهران وبردان عجبان ران به این مؤسسه که به امر امام و به نام امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم و از خدای متعال عاجزانه درخواست می کنیم که همه ما را در راهی که مرضی خودش و موجب خوشنودی قلب ولی حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف و نایب برحقش مقام معظم رهبری باشد موفق بدارد. فرصت را غنیمت پیشبرم. میلاد مسعود کریم اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها را که به حق میتوانشون را فاطمه دوم در عالم نامید به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا تبریک عرض می کنم و درخواست می کنیم از اینکه ایده ما را در این روز عنایت خاصی بفرمایند و از خدای متعال بخواند که نور ایمان و معرفت و محبت را در دل ما بتاباند و در انجام وظایف فردی و اجتماعیمون موفق بدارد. بنده صادقانه عرض میکنم همونطور که از فرارسیدن این روز احساس نشاط و شادی خاصی میکنم، چون تقریبا تمام وجودم را مرهون عنایت حضرت معصومه هستم. از حضور شما عزیزان و از این دلگفته هایی که در این چند دقیقه شنیدم اونچنان احساس نشاط و سرور میکنم که قابل وصف نیست. حدس میزنم که هم قلب حضرت معصومه سلام الله علیها و هم قلب امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم با این احساسات شما و عهد و پیمانی که با اون بزرگواران میبندید شاد و خوشنود باشه و شما را مشمول عنایت و دعای خاص قرار بده. دعا بفرمایید که اگر لحظاتی یا ساعاتی یا روزهایی از عمر ما باقی مانده در راه خدمت به اسلام و نظام و اطاعت اوامر رهبری همچنان موفق باشیم. در این چند دقیقه سعی میکنم چیزهایی که به نظر من مهمتر هست و در طول عمر بیش از 80 سالم و دوران طلبگی 70 سالم به دست آوردم خلاصش را لبش را در چند دقیقه خدمت شما عرض کنم. حالا چند روزه بتونم این کار را انجام بدم در این تلخیص و بیانم کافی باشه که اون را به عرض شما برسونم، اون دیگه بستی به تقدیر خدا داریم. اجمالا عزیزان من، ما آدمیزادها در این عالم چند سباهی که حالا معمولا 70-80 سال متوسطش هست، بخشی از وجود خودمون را تجربه می کنیم نسبت به بخش اصلی و نهایی مثل یک چشم هم زدن در مقابل یک عمر 100 ساله است. اگر عمر ما 100 سال باشه، یک چشم هم زدن چه نسبتی داره با 100 سال؟ توقف ما در این عالم نسبت به مقصد اصلی که در اونجا جاودانه خواهیم بود، از نسبت یک چشم هم زدن به عمر 100 ساله کمتره، برای اینکه این قطعا نسبت محدودی داریم. چشم هم زدن هم یک صدم ثانیه ای وقت میبره، این هم نسبت به 100 سال نسبت ریاضی داریم. اما کل عمر دنیا اگر هزاران سال هم باشه، در مقابل بی نهایت هیچ نسبتی ندارد. و اینو شما هم میدونید، همه جزء الفبای ریاضیات که بی نهایت با متناهی هیچ نسبتی نداره. ما در این چشم به هم زدنی که نسبت به عمر 100 ساله فرضی توقف داریم، در این فرصت کوتاه یه مهلتی به ما دادن، شرایطی را فراهم کردن، امکاناتی را که بتونیم سرنوشت اون عمر بی نهایتمون را به دست خودمون رقم بزنیم. بنابراین این یک چشم به هم زدن مثل اینه که ارزش عمر 100 ساله را داریم، چون این است که تکلیف ما را در اونجا معین. با اینکه عمر کوتاهی است این لحظاتی که در این دنیا به سر میبریم، اما از اون جهتی که سرنوشت ابدی ما را تعیین میکنه خیلی ارزشمند. در همین چشم به هم زدن هاست که ما میتونیم سرنوشت نهایی خودمون را تعیین کنیم و اگر اشتباهی کردیم تغییر بدیم، تغییر مسیر بدیم و اصلاح کنیم. بنابراین خیلی باید این لحظاتی را که قبل از مرگمون هست غنیمت بشمریم. سعی کنیم از هر نفس کشیدنی بهترین استفاده را. اما چه کنیم که بهترین استفاده را ببریم؟ بسیاری از ماها، حالا ما درصدش را دقیقا نداریم آماری، اما شاید بیش از 90% از انسان ها در این توقفگاه چند لحظه‌ای یا چند روزه، یعنی 100 ساله دنیا، توجهشون به همین زندگی و لوازم این زندگی است. کمتر نه به گذشتش فکر میکنن نه به آیندش. صبح که پا میشن ببینن چی میل دارن، گرسنه‌ان، غذا بخورن، خستن دارن استراحت کنن، دلشون تنگ شده برن اینجا تفریح کنن، با یک کسی انس بگیرن، روزی را به شب بگذارن، شب بخوابن، استراحت کنن، فردا روز از نو، روزی از نو. کجا خواهیم رفت؟ حوصله‌اش را ندارن فکر. چه خواهد شد؟ اگر خیلی فکر کنن ببینن که ما در چه موقعیت اجتماعی بین المللی قرار داریم نسبت به اونا چه کار باید میکنیم. خیلی که هنر داشته باشن تا این اندازه است. اما بعد از این چه خواهد شد؟ چندان اهمیتی نمیدیم. فعلا نیاز همونا، شکم را، نیازهای جنسی را، خواسته های اجتماعی را، احترام و پست و مقام و اینا مهمه، همسر و فرزند و اون که فکر ما را در 24 ساعت اشغال میکنه همین چیز هست. بله، خدا را شکر ما به برکت زحمات پدران و مادران و مربیان و گذشتگان یه اصول دینی معتقدیم، میگیم روز قیامتی خواهد بود و به اعمال ما رسیدگی میشه، اما شبیه یک شعاری است. خیلی در رفتار ما تعیین کننده نیست. بعد از ما بپرسن این بله انسان زنده میشه به ثواب اعمال خوبش و کیفر اعمال بدش میرسه، اما ته دلی خیلی جدی نمیگیری. اون اندازه یکی جدی بگیریم که یک سفر فرض کنیم تا مشهد سوار اتوبوس شدیم، جدی میگیریم که حالا رسیدیم مشهد کجا بریم، یه مسافرخانه ای هتلی جایی فراهم بشیم، چه غذایی بخوریم، پولی داریم اونجا خرج کنیم یا نه. برای یه سفر چند روزه چقدر فکر میکنیم، اما برای یه سفری که نتیجهش اقامت بی نهایت هست چندون فکری نداری. یعنی همه ما کمابیش ضعف ایمان داریم، ایمانمون محکم نیست، کم رنگی. نفی نمی کنیم، الحمدلله کافر نیستیم، انکار نمی کنیم، اما خیلی هم این اعتقادات ما تأثیر در رفتار فردی و اجتماعیمون نداره. بله گاهی در طول این زندگی صد ساله دنیا را عرض می کنیم، گاهی یه نقطه های عطفی پیدا میشه، یک شکایی وارد زندگی فردی یا اجتماعی میشه، یه چندی ما رو به کار وامی داره. یه نمونش دفاع مقدس 8 ساله، این شوکی بود وارد جامعه اسلامی شد. جامعه ایرانی که صدها سال خواب جنگ و صدای توپ و تفنگ و موشک و اینها را ندیده بود و نشنیده بود، و این صداهای خود از خواب بیدارش کرد، یه مدتی آثارش بر ما باقی موند، هنوز هم الحمدلله برکاتی ازش مونده. همین جنازه هایی که گهگاهی میارند و اینا ما رو به یاد میاره که به هم چیزی هم بود. یه 8 سال هم ما درگیر جنگ و بمباران و موشکباران و جنازه های شهدا و پرپر شدن گلها بودیم، یادمون رفت. و اگه این روال ادامه پیدا بکنه یه چند دیگه برای نسل آینده ما تقریبا به کلی فراموش، اسمی از شهیدها یه گوشه بمونه از خیابان‌ها، اینا اگر شهرداری‌ها و انجمن شهر کلمه شهیدش را حذف نکنن. در زندگی فردی هم گاهی برای بعضی اشخاص گاهی یه لحظه هایی پیش دارم میشه، یه شوکی داردم پیدا، یا یک مصیبتی وارد میشه، یا یک قضیه خاص عجیبی اتفاق میفته، آدم را برای لحظاتی ساعاتی یا چند روزی به خود بیدار میکنه. یه چند روزی که میگذره دوباره آرام آرام چرتمون میگیره و خواب آرام برمیگردیم به خواب. الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در این عالم خوابن، وقتی از دنیا رفتن تازه بیدار میشه. انبیا آمدن تا ما را اختیارن بیدار کنه، در فکر ما اثر میگذاره، پایه های فکری و عقیدتی ما را محکم کنه، در کنارش دستور عمل هایی بدن که این پایه های فکری آبیاری بشه، این نهال ها تبدیل بشه به یک درخت های باروری. متاسفانه با انبیا هم ما درست اونطوری که باید شاید برخورد نکردیم. قرآن که می‌فرماید هر پیغمبری فرستادیم مردم باش مبارزه کردند، متهمش کردند، گفتن دیوانه است، او را به مسخره گرفتند، ما که الحمدلله با این که پیغمبر ندیدیم ایمان آوردیم، اما ما هم اونطور که باید شاید وفادار به پیغمبر و اهل بیت اونطوری که باید شاید نیستیم، ضعف داریم. خدا رو شکر میکنیم هم یه ذرهش هست، اما خیلی ضعف. پیغمبری که ما را از هر پستی نجات داد و راه رسیدن به هر سعادتی را به روی ما بازگرد، چقدر باید قدردانش باشیم، چقدر باید تلاش کنیم از نصایحش یاد بگیریم، از میراث علمی و فرهنگیش استفاده کنیم، خودمون عمل کنیم، به دیگران یاد بدیم. حالا هر کسی خودش فکر کنیم آیا احتمال ما در دوران تحصیلیمون به یاد گرفتن فرمایشات خدا و پیغمبر بیشتره یا به سایر آموزه هایی که در مراکز آموزشی و دانشگاه ها از بیگانگان به ما رسیده؟ احتمال ما به کدومش بیشتره؟ و حالا از خودم بگم که مایی که طلبه ایم و همه چیزمون را مرهون روحانیت و مقدمات و مؤخراتش هستیم، ما هم اونطوری که باید شاید از میراث پیغمبر اکرم درست نگهداری نکردیم. به چیزهای فرعی بیشتر پرداختیم تا اصلی. فرصتی پیش آمده به برکت عنایتی که خدای متعال به این جامعه ایرانی ما فرمود و یکی از تبار اهل بیت یعنی حضرت امام خمینی رضوان الله علیه را به ما معرفی فرمود که یادآور رفتار انبیا و اولیا و اجدادش باشند و یک حرکت مبارکی را در کشور ما و بعد در جهان اسلام پدید آورد که انشاءالله تا ظهور ولی عصر روز به روز برکاتش بیشتر خواهد شد. به برکت این مرد الهی و به برکت همت یاران مخلصش و به برکت خونهای شهدا ما امروز در میان همه جوامع دنیا امتیازاتی داریم که یک صدومش را گاهی در یک کشورهای دیگه به زحمت میشه به اینا گره. خب این نعمتها اقتضا میکنه که شکرش را ما هم متناسب با عظمتش به چا بیاریم و کفران نعمت تهدیدی داره که ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه قدردان نعمت نباشید از دستتون خواهد رفت. و بالاخره بعد از رحلت امام خدا جانشینی به او عطا فرمود که ما زیر این آسمان و روی این کره زمین نظیری برای سراغ نداری. چقدر این نعمت عظمت داره بنده که عقلم نمیرسه و از شکرش عاجزم. شماها ببینید میتونید شکرش رو به جا بیارید یا نه؟ ما اگر بخوایم از این نعمت قدردانی بکنیم، اولا نعمتی که به خود ما رسیده قدرش رو بدونیم، شکرش رو به جا بیارید. ثانیاً این را در جامعهمون دستاوردهای این انقلاب را حفظ کنیم، نگذاریم از بین بریم. و ثالثاً بر حجم اینها و بر برکاتش بیفزاییم. این مثل یک نهالی است که غرس شده و اون را آبیاری کرد تا به صورت یک درخت تنومندی در بیاد و سایش همه بشریت را منتفع کنی. و چنین پتانسیلی در این حرکت وجود دارد، به شرطی که ما قدرش رو بدونیم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم و درست ازش بهره برداری کنیم. حالا این ادعای است، البته اثباتش در این چند دقیقه میسر نخواهد بود، بنده هم چه توقعی نداره، فقط خواستم اشاره کنم دربارش بیشتر فکر کنیم. اما اگر این فکر درست باشد و این کار شدنی باشد، که هم درست است و هم شدنی، از کجا شروع کنیم که مبتلا به این آفتهایی که دیگران شدند نشیم؟ وجود پیغمبر اکرم بزرگترین نعمتی بود که خدای متعال برای انسانیت آفریده بود، رحمت للعالمین. اما میدونیم بعد از وفاتش طولی نکشید، خیلی چیزها تحریف شد، خیلی ورقها برگشت. این عالم این خاصیت داری که ممکن کسانی سالها یه راهی رو برند و مسیر عوض بشه. تاریخ نشون میده که اینجور حوادث در عالم زیاد اتفاق میفته. بنی اسرائیل سالها انتظار حضرت موسی رو میکشیدن تا خدایشون را مبعوث فرمود، سالها اومد دعوت کرد با ارائه 9 معجزه بزرگی که در قرآن 9 آیات و بینات ذکر شده، یکیش عصای موسی بود که اجتهاد میشد. سالها طول کشید تا عموم مردم فهمیدن که ایشون مرد خداست، پیامبر الهیست، و بالاخره فرعونیان مغلوب شدند و بنی اسرائیل از دست فرعونیان نجات پیدا کردند. اما چند روز گذشت، 31 روز، 30 روزش اعلام شده بود، 10 روز بهش اضافه شد. همون روز اولی که 1 روز اضافه شد، در بین همین امت بنی اسرائیل یکی بلند شد گفت موسی کو؟ گفت سلسله 1 ماه میام. 1 ماه گذشت، معلوم میشه دروغ گفت به ما، اشتباه کرد. بوساله ساخت گفت هازا الهکم و اله موسی. بوساله که خودش ساخت گفت خدای موسی همینه. و همین بنی اسرائیل در مقابل این گوساله به سجده افتادن. بعد از اینکه سالها انتظار موسی رو میکشتن تا بیاد نجاتشون بده و اونها رو به راه خدا هدایت کنه. این نص قرآن است، قصه و افسانه نیست. به هر حال این جریانات هم در اقوام گذشته بوده، هم نمونه هایش در جامعه اسلامی از بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا امروز، و شاید بعضی از نمونه هاش بعد از وفات امام تا این مدت کمابیش ظاهر شد. خوف این میره که بعضی از ارزش‌هایی که با خون صدها هزار از بهترین گل‌های این کشور رویده بود پرپر بشه، آرام آرام اون ارزش‌ها فراموش بشه. باز هم ارزش‌های کفری، ارزش‌های الهادی، ارزش‌های غربی زنده بشه. باز زندگی اشرافیگری در جامعه رواج پیدا کنه. خوف این هست، انشاءالله نیاد چنین روزی، اما دنیا از این بازی ها زیاد دید. اگه ما بخوایم مبتلا نشیم به این آفت ها چی کار باید بکنیم؟ اونی که من گفتم از 70 سال طلبگی آموختم این است که سعی کنیم پایه های ایمانمون را محکم کنیم و شرط لازم برای تقویت ایمان شناخت‌های بنیادی است، مطالبی که کمتر بهش می‌پردازی، همون چیزایی است که تو مکتب خانه یاد گرفتیم، اصول دین و مذهب پنج راز، اول توحید، حالا توحید و چیه، چه نقشی در زندگی ما داره، خیلی مهم نیست، یاد بگیریم هم می‌فهمیم. مطالبی که در اطراف اینها هست، تأثیری که اینها در زندگی ما داره، شبهاتی که دیگران القا میکنن و امروز به وسیله این رسانه‌های شیطانی که در اختیار همه جا قرار گرفته، در هر صندوقخانه ای نفوذ کرده، نیاز ما به تقویت مبانی فکری شدیدتر و بیشتر شده و روز به روز بیشتر هم خواهد شد. شرط اول برای اینکه ما بتونیم مسیر صحیح انبیا را دنبال کنیم، یعنی راه سعادت واقعی خودمون را پیدا کنیم و بپیماییم، اول اینه که اینا را درست باور کنیم، شبهاتش را جواب بدیم، مخصوصا برای نسل آینده مون که دائما با این اینترنت و با کامپیوتر سر و کار دارن. دیگه حالا همین تلفن های همراه کار همه چیز رو میبره. خطر بسیار جدی نسل آینده ما را تهدید میکنه. البته ابزاری است، حسن استفاده میشه کرد، اما ما تنبلیم، استفاده خوب ازش نمی کنیم. دشمنان سوء استفاده میکنن، در اختیار همه قرار میدن، بچه های ما رو مشغول میکنن، غافلش رو میکنن از اون چه باید بیاموزن و باید عمل کنه. اگر ما بخواهیم این مبانی فکری را به صورت آکادمیک، به صورت کلاس‌های درسی رسمی پی بگیریم، سالیان درازی باید وقت صرف کنیم. شما یکی از رشته‌های اینا رو شما حساب بکنید، فرض کنید اقتصاد اسلامی رو، اگه شما بخواد فقط همین رو ببینید، اقتصاد اسلامی چیه، پایه‌ها چیه، شرایط چیه، بر برنامه امروزی ما چگونه تطبیق میکنه، فکر میکنید چقدر باید روش کار بکنه؟ یعنی اگه اون دانشکده‌ای داشته باشیم که واقعا اقتصاد اسلامی را درست تبیین بکنه، درس بده، به طوری کسی که فارغ التحصیل شد واقعا اقتصاددان اسلامی بشه، اقلا یه دوره کارشناسی رو باید بگذرونه، نیست؟ وقت ما اگر بخوایم مجموع دین را که ده ها بلکه صد ها رشته ای مثل یک اقتصاد اسلامی دارند، همه اینا رو خوب بیاموزیم، کل عمر ما هم کفاف نمیده. پس چه کنیم؟ الحمدلله شماها خوب یاد گرفتید، تکرار مکررات میشه. کسانی اساره زندگیشون را گذاشتن، همه این را به صورت یک ساندویچ در آوردن، در ظرف 40 روز ارائه میکنه. انسان از کجا پدید آمده، برای چی ساخته شده، هدفش چی است، از کجا ما بفهمیم که چی درسته چی غلطه، حق کدام است، باطل کدام است، راهش چیه هست، ارزش ها چیه، ارزش از کجا پدید میاد، ارزش های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، تا نهایتاً برسه مدیریت یک جامعه، یعنی سیاست اسلامی که نمادش در نظام اسلامی ما ولایت فقیه است. این یه دوره را آدم بخواد بدونه که تا بفهمه ما کجاییم، برای چی اومدیم این عالم، کجا خواهیم رفت، از کدوم راه باید بریم، کلیاتش رو بدونیم، توان پاسخگویی به شبهاتی که در اطراف این مسائل هست پیدا کنیم. این کار الحمدلله برای همه شما میسر شده و شما این همت را خدا بهتون داده که از شهرهای مختلف با زحمت خودت را فراهم کردیم، ایامی که وقت تفریح و گشت و گذار بوده بعد از ایام تحصیلی چند ماهتون، معمولا تابستون ها یک تفریحی گردشی بعد انجام بدن، شما وقتتون رو گذاشتید برای این کارها، جدیت میکنید، زحمت میکشید، سختی هایی را که بنده کمابیش شنیدم اطلاع داره تحمل کردید، خدا انشاءالله بر قوت شما، بر همت شما، بر آگاهی شما، بر عزت شما بیفزاید و شما را موفق بداره که راه صحیح خدا پسند را بهتر بشناسید و بهتر عمل کنید و به دیگران بهتر بیاموزارید. طرح ولایت یعنی اصاره یک مجموعه آموزش هایی که حتی در یک عمر کامل انسان پژوهشگر کل اونها به طور کامل میسر نخواهد بود. اصاره اینها رو در ظرف 40 روز به شما تحمیل میدن. به نظر من نعمت خوبی باشه خدا بر ما میسر. امیدواریم که شما قدر این را بدونید، هم خودتون استفاده کنید و هم سعی کنید که این گسترش پیدا کنه و دیگران هم بهتر استفاده کنند. خوشبختانه تجربه هایی که ما در طول 21 سال برگزاری طرح ولایت داشتیم هر روز ما را امیدوارتر کرده و آثار و برکات بیشتری را نمایان ساخته و کسانی اومدند به صورت‌های مختلف با اشک چشم با کمال خضوع تشکر کردند که ما را راهنمایی کردید به راهی که زندگی ما را عوض کرده. از همون روزهای اول دومی که در طرح شرکت کردن، مخصوصا بسیار از خواهران، چون خانم‌ها احساسات و عواطفشون و قدردانیشون بیش از برادران. بنده خودم در چند تا شاهد بودم، از نمونه هایی که 2 سال گذشته بود در مشهد بودیم در اختتامیه یه طرح ولایتی که از طرف بسیج برگزار شده بود، در حدود 1000 نفر از دانشجویان در مشهد اختتامیهش بود، هم فرمودن که ما بریم اونجا صحبت کنیم برای اختتامیه اون جلسه. وقتی من رفتم پشت میکروفون که صحبت کنم، یه خواهری بلند شد و یه دختر جوانی گفت آقا اجازه بدید من چند تا جمله بگم. متصدیان و اینها خود نگران شدن که این، گفتند شما اجازه بدید صحبت ایشون تموم شه بعدش. گفت نه، من دلم میخواد همین حالا. هرچه اونها بیشتر خواستن برنامه رو عوض کنن، پیشنهاد ایشون رو بیشتر اصرار کرد که من همین الان باید چند جمله میشم. اونها بیشتر نگران میشن این چه اصراریه. من میکروفون رو گرفت، گفت آقایان، برادران، خواهران، من به شما عرض بکنم، من یه دانشجوی هستم مال فلان شهر و راستش اینه که من چندان علاقه به دینم نداشتم، حتی نماز هم رو درست نمی خوند. یه دوستی داشتم، اتفاقا اون دوست من خیلی متدین و علاقمند به دین بود، این انتخاب شد برای طرح ولایت. من با اصرار به خاطر دوستی با این خواهری که دوستم بود، سختم بود از جدا بشم، گفتم منم میام. و شرکتم در این طرح فقط به خاطر دوستم بوده که اومدم، ولی من علاقه به این چیزا نداشتم، نه علاقه به امور دینی داشتم و نه عملم عمل دینی بود، یه آدم اینجوری بودم. با این وضع که اومدم، چند روزی از این برنامه نگذشته بود که به کلی بینش من عوض شد. اصلا من زندگی را یه جور دیگه میبینم، عالم را یه جور دیگه میبینم، اهداف من به کلی عوض شده و تنها آرزوی من اینه که در جهات معنوی و به برکت حضرت رضا اینجا معنویاتم روش بکنه و حقیقت اسلام را که خلاصش را آموختم بتونم در خودم تحقق ببخش. من اومدم فقط اینجا در حضور شما از کسانی که این طرح را طراحی کردند و برگزار کردند تشکر کنم تا یه خود سبک بشن. اینا وظیفه خودم دونستن، بیام اینا بگم به شما قدر این طرح را بدونید. از این نمونه ها ما فراوان داشتیم. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده که اون چه مرضی اوست بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم و بهتر قدردان همه نعمتهاش، مخصوصا نعمت وجود مقام معظم رهبری باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.